یه لحظه با خودم گفتم چرا یکی از آخرین تصویرهایی که قرار از این عالم تو ذهنم نقش ببنده باید چهره این سه تا ابله باشه. برای همین نگاه ما ازشون گرفتم و زل زدم به آبی که از جرز سقف اون قهوه خونه متروکه می چکید روی قاب آینه درب و داغونی که روش یکی از این پرنده های افسانه ای قصه های عجم ها حکاکی شده بود که اگه اشتباه نکنم این یکی باید اسمش ساینا باشه. گفتم همه اینا تقصیر شوهرمه بود دیگه. اونقدر اون نقاشی آخری رو نشونمون نداد که هممون دچار توهم شدیم. همیشه خدا روش با کاغذ و پارچه پوشونده بود. حتی وقتی قرار میشد روش کار کنیم باز هم فقط همون جاییشو باز میکرد که قرار بود نقش زده بشه و بقیه جاهاشو نشونمون نمیداد که نمیداد. اونقدر تو حسرت دیدنش موندیم که فکر کردیم خبریه. خب هممون بهش مشکوک شده بودیم. شماها نشده بودین؟ این ترس و وحشتی که افتاده بود به جون ظریف بدبخت همش به خاطر اون رفتار عجیب و غریب شوهرمه تو بود، نه اون عرض رومی های بدبخت که تو عمرشون یه بار هم که شده کتاب نقاشی شده ندیدن. وگرنه نقاش با وجدانی مثل ظریف چرا باید اونقدر پریشون می شد؟ کارا گفت خیلی چیز هست که ممکنه این نقاش با وجدان رو هم پریشون کنه. همه میدونیم که دین ما هیچ وقت روی خوشی به نقاشی نشون نداده و بهترین نقاشی ها حتی اونا که مال استادای قدیمی هراتن هم همیشه تو حاشیه بودن و برای دین ما هنر فقط خطاطی و نقاشی هم فقط برای اینه که بتونه به اون جلوه‌ای بده. همین. اما نقاشی با اصول این فرنگی ها قصهش فرق میکنه. اینجا دیگه صحبت از حاشیه نیست بلکه موضوع خود متنه. یعنی دقیقا همون چیزی که طبق کتاب آسمونی و سنت پیغمبرمون ممنوعه. شوهرم من برای این کشته شد که داشت با مواضع ممنوعه ور می رفت. گفتم آره شوهرمت هم درست مثل تو فکر می کرد. برای همین هم بود که این اواخر ترس و وحشت مثل خوره افتاده بود به جونش. ظریف هم همینطور. اونم کارا پرید وسط حرفم و گفت برای همین هم جفتشونو کشتی نه؟ فکر می کردم بعد از این حرفاش یه مشتی لگدی چیزی هم نثارم کنه ولی اشتباه می کردم. و راستشو بخواین به نظر من اون خیلی هم از مرگ شوهرمه ناراضی نبود. انگار که نمیدونم موضوع فقط شکوره است یا قصه دیگه هم در میونه. زل زدم تو چشمشو گفتم پادشاه فقط کتابی میخواست که کمی شبیه کتابهای فرنگی ها باشه، همین. اما شوهرمه برای این که نشون بده برای خودش کسیه و داره کار خیلی مهمی انجام میده الکی قضیه رو پیچیده تر کرد. این درسته که اون عاشق پرسپکتیو و سایه روشن و پورتره و این چرت و پرتا بود، ولی خب هیچ کدوم از اینا نه به دین ما کاری داشت و نه به فرهنگ ما. این شوهرمه بود که میخواست اینجوری نشون بده چون دوستاش همه فکر کنن خبریه، در حالی که هیچ خبری هم نبود. اولش پادشاه رو قانع کرد که همه این کارو باید محرمانه انجام بشه، بعدش هم که از ماها خواست به جای نقاش خونه تو خونه هامون کار کنیم. جلساتمون هم که فقط شبها برگزار میشد. خب معلومه که اینجوری همه فکر میکنن خبریه. خودش هم که همیشه دو پهلو صحبت میکرد و از نیش و کنایه هم که کم نمیذاشت. این شد که همه فکر کردن ما داریم رو کتابی کار میکنیم که تو نقاشیاش هم به دین ما توهین شده هم به آیین و فرهنگ ما. بعدش هم که مردم شروع کردن به شایعه پراکنی و قصه بافی. مردم این شهر هم که میدونی تو این کار رو دست ندارن دیگه. دست آخرم قضیه اونقدر جدی شد که خود ما هم داشتیم باورش میکردیم. اما من هنوز هم مثل روز برام روشنه که تو هیچ کدوم از اون نقاشی ها به هیچ کدوم از اعتقادات ما هیچ توهینی نشده. شما دوتا با من موافق نیستین؟ خوشبختانه چشام هنوز انقدری نور داشتن که بتونم چهره درهم رفته اون دوتا ابله رو ببینم. چیه؟ وا رفتین انگار. حتی اگه پیش خودتون قبول هم بکنین که با کشیدن اون نقاشی ها مرتکب گناه شدیم، باز هم جرأت نمی کنین بهش اعتراف کنین، نه؟ برای اینکه در این صورت مجبورین همه اون چیزهایی رو که امثال ارز رومی ها در مورد ما نقاشا میگن قبول کنین. آره اینا هم خوب میدونم که نه تنها دوست ندارین مردم فکر کنن شماها علیه سلامین، بلکه بعدتون هم نمیاد فکر کنن شماها تو این کارای اسرارآمیز شوهرمه نقش دارین، چون اینجوری اون حس خود کم بینیتون که همه نقاشا دوچارشان ارضا میشه. برای این گفتم خوب میدونم، برای اینکه برای خودم هم همینطوریه. اولین باری که به این قضیه خیلی جدی فکر کردم همون شبی بود که ظریف آورده بودم اینجا. اینو بهتون نگفته بودم نه؟ آره گفتم که اون شب هوا خیلی سرد بود و ظریف هم ولکن نبود، برای همین آوردمش اینجا. که راستشو بخواین برای این کار دلایل دیگه‌ای هم داشتم. فکر میکردم اگه ظریف ببینه که پاتاق من یه همچین جاییه یکم ازم حساب میبره. اما نتیجه اصلا چیزی که من فکر میکردم نشد. چون ظریف اون شب اونقدر تو افکار خودش غرق شده بود که اصلا حالیش نبود کجا هستیم. حالا دیگه لحن صداش هم عوض شده بود. اون که سر شب اومده بود سراغم تا مثلا ازم کمک بخواد، حالا دیگه رسما داشت منو تهدید میکرد. میگفت اون نقاشیه آخری رو میگفت. کاملا برخلاف نظر پادشاه کشیده شده و وای اگه عرض رومی ها ببیننش. و همین فردا صبح میره پیششون و همه چی رو بهشون میگه. و از این چرت و پرتا که اگه این کارا رو میکرد هم که خب میدونین چی میشد دیگه. حالا عرض رومی ها که جای خودشون، همین خطات هایی که برای پادشاه کتابت میکنن، همین هایی که سال هاست بابت لطفی که پادشاه به ما نقاشا داره منتظر یه همچین فرصتی هستن، پدر و مادر ما رو یکی میکردن. خب مگه میشه از زیر بار یه همچین تهمت های شونه خالی کرد؟ تهمت میگم چون من تا اون موقع هنوز اون نقاشی آخری رو ندیده بودم و به شوهرم شک نداشتم که هیچی، بلکه به جان خودم حاضر بودم تا آخر عمر نوکریشو هم بکنم. من با نظر پادشاه که مسئولیت اون کتابو به شوهرمه واگذار کرده بود کاملا موافق بودم، چون به نظر من شوهرمه واقعا لیاقت این کارو داشت و استاد عثمان هم الکی داشت هارت و پورت میکرد برای اینکه نه از پرسپکتیو و سایه روشن سر در میاره و نه پورتره میفهمه چیه. راستشو بخواین من تو همین یه سال اونقدر چیز از شوهرمه یاد گرفتم که به همه اون 20 سالی که پیش استاد عثمان بودم بی‌ارزه. شوهرمه رو دوست داشتم و اون داشت جای خالی پدری رو که هیچ وقت نداشتم برام پر میکرد. میدونین یه جورایی کارا پرید وسط حرفامو گفت. حالا نمیخواد دیگه تا الله اکبر بگو ظریف بدبخت رو چی کارش کردی؟ گفتم اون کارو حواسم بود که یه وقت کلمه کشتن رو به کار نبرم، نه فقط به خاطر خودم و یا حتی دوستان، بلکه به خاطر کل نقاشخونه بود که انجام دادم. همه تون ظریف رو میشناختین، دهن لق بود و سبک سر، تو همه این حرف رو به عالم آدم نمیگفت آروم نمیگرفت که. این واقعا لطف خدا بود که اون اول از همه اومده بود پیش خودم. بهش گفتم اگه قول بده تا من صلاح ندونستم در این رابطه با هیچ کس صحبت نکنه پول خوبی بهش میدم. پول دوستی ظریف رو هم که همه تون میدونین دیگه، یا عالم چک و چونه زد که هیچ. تازه گفت تا سکه ها رو نقدن نگیره هیچ قولی نمیده. بهش گفتم که سکه ها رو، منظورم همین سکه ها بود، یه جایی همین نزدیکی پنهون کردم. دروغ میگفتم البته. از قهوه خونه زدم بیرون و رفتم تو همین کوچه بغلی. ظریف هم که به خاطر سکه ها حالا دیگه رنگ و روش یکم باز شده بود داشت پا به پای من میومد. ترس ورم داشته بودم، مونده بودم که چی کار کنم. یه ساعتی همینطور الکی کوچه های این اطراف رو بالا و پایی میرفتیم تا اینکه ظریف سر یه کوچه وایستاد و گفت این سومین باریه که از اونجا رد میشیم. اون که یه عمر کارش کشیدن نقوش تکراری و عین هم بوده باید هم زودتر از ما متوجه این چیزا میشد، مگه نه؟ تا ظریف سیمجیمش رو شروع کنه متوجه شدم که ما درست جلوی خونه متروکه وایستادیم. یه خونه خرابه با یه چای خشکیده وسط حیاتش که این لطف خدا رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنین؟ شما جای من بودین همین کارو نمی کردین؟ با اینکه هیچ حرکتی نمی کردن و هیچ حرفی هم نمی زدن، ولی از نگاهشون می شد فهمید که یه جورایی بهم حق میدن انگار، که همین قدرش هم برام کافی بود که اشک تو چشام حلقه بزنه. میخوام بگم به خاطر این محبتشون که فکر می کردم لیاقتشو ندارم بود که اشکم در اومد، ولی خب میدونم که به خاطر این نبود. به خاطر یادآوری اون شب، خصوصا اون لحظه‌ای که پیکر نیمه جون ظریف خورد ته چاه و اون ناله. نه به خاطر این هم نبود. شاید فکر میکنین از این کارم پشیمونم، اما به خاطر حسرتی که به زندگی گذشتم، نه. زندگی من قبل از این قضیه هم تعریفی نداشت. بس به خاطر این هم نبود. به خاطر چی بود نمیدونم، فقط میدونم که زدم زیر گریه و قصه اون شب و از سیر تا پیازش براشون تعریف کردم. بچه که بودم تو یکی از محلات پایین شهر زندگی میکردیم. کوچه ما به چشمش معروف بود و به اون گدای پیر بددهنش که چشاشم کور بود. هر روز عصر که بچه های محل سر چشم جمع می شدیم برای بازی، پیرمرد هم سر و کلش پیدا می شد. از تو خنزر پنزرهاش یه پارچه مسی کثیف در می آورد و رو به ماها می کرد و می گفت بچه های گلم، یکیتون بیاین این پارچه منو از آب چشم پر کنین که ثواب داره به خدا. قربونتون برم. ما هم که بچه بودیم و این چیز حالیمون نبود. پارچه‌شو که پر نمی کردیم هیچ، دورش می کردیم و دستش می انداختیم. آخرش هم که طبق معمول پیرمرد قاطی میکرد و بعدش هم فحش و بد و بیراه بود که قطار قطار نثارمون میکرد دیگه. راستشو بخوان یادم رفت چرا یاد این پیرمرد افتادم، وگرنه حواسم هست که الان چه وقت خاطره تعریف کردنه. راستی خاطره که گفتم یاد ایمان افتادم. رفیقمه. هیچ کی تو خاطره تعریف کردن به پای اون نمیرسه و اگه بله‌هاشو برسونی تا خود صبح. حالا یادم افتاد. چشماش. چشمای پیرمرده رو میگم. سیاهیش اونقدر کوچیک و کم رنگ بود که تو سفیدیش گم بود انگار. درست مثل چشمای شوهرمه قبل از جون دادنش. من که دیگه آب از سرم گذشته بود قصه اون شب و قضیه ظریف رو میگم. تموم کردم و پشبندش قضیه شوهرمه رو هم مو به مو تعریف کردم براشون. و همه چیزو گفتم. البته نه اونقدر راست راست که با اونا درگیر بشم و نه اونقدر دروغ دروغ که با خودم. بهشون گفتم دوست نداشتم روش دست بلند کنم. گفتم که برای کشتنش هیچ برنامه‌ای نداشتم. گفتم که کاملا اتفاقی بود و تقصیر خودش. که راستشو بخواین هیچ دوست نداشتم که آخر عاقبت شوهر عمه اینجوری بشه. حتی بهشون گفتم که خودم به شخصه از حضرت شیخ شنیدم که اگه ما ندونسته و بدون نیت قبلی مرتکب خطایی بشیم، خودمون خطامون رو ندیده میگیره و میبخشدمون. حالا اونا میتونستن منو ببخشن یا نه نمیدونم. گفتم وقتی روح ظریفو به ملائک خدا تسلیم کردم، گفتم که دقت میکردم از لفظ کشتن استفاده نکنم. حرفایی که اون لحظه های آخر گفته بود، خصوصا حرفایی که در مورد اون نقاشی میگفت، همون نقاشی آخری دیگه، مثل خوره افتادن به جونم و یکی دو روز بعدش اونقدر به اون نقاشی فکر کرده بودم که همه چیز تو ذهنم به هیبت اون در اومده بود. هرچی باشه به خاطرش آدم کشته بودم. چون کارهای کتاب تموم شده بود، بهونه‌ای برای رفتن پیش شوهرمه نداشتم. اما یه روز عصر دلو زدم به دریا و بدون هیچ بهونه‌ای رفتم سراغش. حالا احوالی ازش پرسیدم و یه راست رفتم سراغ اصل مطلب و گفتم که تا اون نقاشی رو نبینم از اونجا جم نمیخورم. اما پیرمرد طبق معمول شروع کرد از هر دری سخن گفتن و تفره رفتن. بهش گفتم مطمئنم که ظریف به خاطر اون نقاشی کشته شده. اما اون شونه هاشو بالا انداخت و گفت اون نقاشی ارزش اینو نداره که به خاطرش کسی کشته بشه و اون هم یه نقاشیه مثل بقیه نقاشی ها. رفتم جلوتر و زل زدم تو چشمشو، یقش رو گرفتم و گفتم ظریف و من کشتم. اما برعکس انتظار من اون باز شروع کرد به پرت و پلا گفتن و گفت که کارم ابلهانه بوده و نیازی به این کار نبوده و از این حرفا. هیچ پدری بچهش رو تحقیر نمی کنه، اما اون نمونش همین استاد عثمان دیگه. درسته اون خیلی وقتا از دست ما عصبانی میشه، بد و بیراه میگه و حتی تنبیه هم میکنه، ولی هیچ وقت هیچ کدوم از ماها رو تحقیر نکرده که. با پشت کردن به اون اشتباه بزرگی کردیم بچه ها. یه جورایی زور زده بودن به چشمام و دقیق شده بودن به حرفام که انگار تو بستر مرگم و دارم نفسهای آخرم رو میکشم. که راستشو بخواین خودم هم یه همچین حسی داشتم. آخه رفته رفته تصویر اونها از جلوی چشمام محو میشدن و داشتن ازم فاصله میگرفتن انگار. گفتم به دو دلیل شوهرمتو کشتم. همه میدونن که اگه تحریک‌های اون نبود، پادشاه هیچ وقت استاد عثمانو مجبور نمی‌کرد مثل یه میمون از رو دست اون نقاش ونیزی تقلید کنه. که این دلیل اولم بود و دلیل بعدی، اما فقط به خودم ربط داشت. شوهرمت اونقدر از سبک و سیاق و اصول شخصی و این چرت و پرتا گفت که آخرش تو دل من هم خالی شد دیگه. یه روز از رو کنجکاوی هم که شده ازش پرسیدم به نظرش من اصول شخصی دارم یا نه. کارا گفت خب. گفتم. گفت که دارم به نظرش. این چیزها به نظر اون ضعف که نبود هیچ امتیاز هم محسوب می شد. از همون روز بود که شک و شبه مثل خوره افتاد به جونم و پدرم رو در آورد. من سالها بود که معتقد بودم اصول شخصی فقط شامل ضعف‌های یه نقاش میشه و یه جورایی بیرگ و ریشه بودنشو نشون میده. اما حالا با این اصول جدید ونیزی‌ها و این حرف‌های پیرمرد پاک عقلمو از دست داده بودم و مونده بودم که چی به چیه. از طرفی اصلاً دوست نداشتم به این چیزا فکر کنم و از طرفی هم داشتم از کنجکاوی میترکیدم. کارا که تا حالا ساکت بود با قیافه‌ای حق به جانب گفت هر نقاشی آشکار یا پنهونی دوست داره که یه سبک و سیاق شخصی داشته باشه و هر آدم عادی هم دوست داره که مثل پورتری پادشاه یه پورتری از چهرش کشیده بشه. گفتم تو هم که داری مثل شعر احمد حرف میزنی. یه جوری از جذابیت این نقاشی میگین که انگار گریزی ازش نیست. یه جوری از این پورتره تعریف میکنین که انگار هر کی یکی از اونا رو ببینه مثل این مرض لاعلاج مبتلاش میشه. میدونی اگه این مرض لاعلاج همه گیر بشه چه بلایی سر نقش و نقاشی خودمون میاد؟
کارا بدون اینکه به سوال من جوابی بده روش رو برگردون سمت اون دوتا و شروع کرد به تعریف کردن قصه یه جوون ترکمن که به دستور پادشاه به مدت 12 سال به چین و ماچین تبعید میشه به جرم اینکه عاشق دختر پادشاه شده بوده و عشقشو به طرز نسنجیده اعلام کرده بوده و چون یه پورتو از معشوقش نداشته یکی 2 سال بعد چهره اونو فراموش میکنه و اینجوری درد هجرش دوچندان میشه که با اینکه داشت همه سعیشو به خرج میداد ولی هر سه تامون متوجه شده بودیم که اون داره قصه خودشو تعریف میکنه.
گفتم زیر سایه الطاف شعر عمتون کشیدن پورتره رو که یاد گرفتیم. انشاءالله یه روزی برسه که هممون انقدر شهامت هم داشته باشیم که لااقل قصه زندگی خودمونو به اسم دیگرون تعریف نکنیم. کارا گفت قصه که دیگه مال من و تو نداره. هر قصه میتونه مال هر کی باشه و اصلا قصه مال همن. آره؟ نقوش یک سر از آن خدایند و ما. این شعر هاتف هراتی رو تا مصرع آخرش خوندم براشون. ولی اگه این اصول جدید فرنگی ها همون مرض لاعلاج رو میگم همه گیر بشه اون وقت همه یاد میگیرن که چجوری قصه مردم رو با اصول شخصی خودشون و به اسم خودشون تعریف کنن. نه؟ کارا گفت شیطونم همینو میخواد دیگه. گفتم بلم کنین لعنتی و بذارین لااقل این دم آخر یه دل سیر ببینم این ور و اون ور. اون دوتا که وایستده بودن یه گوشه و اونا چیزی میگفتن اونا حرکتی میکردن. فقط مونده بود کارا که اون هم دست و پاشو جمع و جور کرد و گفت اگه ولت کنم اون نقاشی و نشونم میدی یا نه؟ هیچی نگفتم ولی با نگاه هم بهش فهموندم که آره بابا. گوره بابای اون نقاشی. اونم از روم بلند شد و وایستاد کنار اون دوتا.